اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم میزبان برنامه امروز پنجشنبه 20 آگوست 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه با معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. عمران خان صدر اعظم پاکستان ایجاد کشیدگی در روابط کشورش با عربستان سعودی را رد کرد. آقای خان در یک مصاحبه تلویزیونی گفت شایعات در مورد این که اخیراً روابط بین اسلام آباد و ریاض تیره شده کاملا نادرست است و دو طرف هیچ اختلاف نظر ندارند. عمران خان همچنین افزود که روابط بین پاکستان و عربستان سعودی خوب بوده و مقام های دو طرف به گونه مداوم با هم به تماسند. ریاض یکی از نزدیکترین متحدین اسلام آباد می باشد، اما روابط بین دو طرف اخیراً روی موضوع کشمیر تیره شده است. پاکستان از دیر زمان از سازمان کشورهای اسلامی به رهبری عربستان سعودی خواسته تا یک نشست به سطح بلند را برای بررسی وضعیت کشمیر تحت کنترل هند برگزار کند، اما این سازمان تا اکنون تنها نشست‌های به سطح پایین را برگزار کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اخیراً خطاب به عربستان سعودی گفت که اگر این کشور این نشست را برگزار کرده نمی‌تواند، پاکستان خود اجلاس کشورهای اسلامی را برای اعلام حمایت از موضوع پاکستان در قبال کشمیر فرا می‌خواند، اقدامی که خشم عربستان سعودی را برانگیخته است. ایالات متحده از وضع تحریم بر دو شرکت تجارتی مستقر در امارات متحده عربی به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خبر داد. وزارت خزائن ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که شرکت‌های پارتیا کارگو و دلتا پارت سپلای به شرکت هوایی ماهان ایران تجهیزات و خدمات لوجستیکی فراهم کرده است. شرکت هوایی ماهان در فهرست سیاهی آمریکا قرار دارد. استیفن منوچن وزیر خزائن آمریکا گفت که رژیم ایران از شرکت هوایی ماهان به حیث وسیله گسترش اجندای بی‌ثبات‌سازی خود در سراسر جهان به شمول سوریه و ونزوئلا استفاده می کند. با تحریم دو شرکت تجارتی مستقر در امارات متحده عربی، دارایی های این شرکت ها در آمریکا مسدود و شهروندان آمریکا از داد و ستد با این دو شرکت منع می شوند. ریاض در نخستین واکنش رسمی در مورد عادی شدن روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل گفت که عربستان سعودی به ابتکار صلح عربی متعهد باقی می ماند. فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه گفت که هر گونه اقدام یک جانبه اسرائیل به خاطر الحاق سرزمین های فلسطینی راه حل ایجاد یک کشور مستقل فلسطینیان را تضعیف می کند. بر اساس ابتکار صلح عربی که در سال 2002 توسط عربستان سعودی پیشنهاد شد، کشورهای عربی در بدل ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی ها و خروج کامل اسرائیل از مناطقی که در سال 1967 میلادی اشغال کرده بود، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. این در حال است که امارات متحده عربی، یکی از کشورهای مطرح خلیج، هفته گذشته از تصمیم این کشور مبنی بر رسمیت شناختن اسرائیل خبر داد. در این حال رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده که ممکن به زودی بحرین، عمان و سودان نیز با اسرائیل روابط دیپلماتیک ایجاد کنند. مقام های سوری در مورد گسترش پایگاه نظامی روسیه در منطقه همیمیم سوریه توافق کردند. بر اساس این توافق قرار است دمشق به نیروهای نظامی روسیه زمین و مناطق ساحلی بیشتر را در ولایت شمالی لازقیه فراهم کند. بر اساس یک سند حکومت روسیه، ایجاد یک مرکز تداوی و توانبخشی برای اعضای نیروی هوایی روسیه بخشی از طرح گسترش پایگاه نظامی روسیه در سوریه می باشد. در این سند آمده که زمین و آبهای ساحلی سوریه به گونه رایگان و موقت به اردوی روسیه تحویل داده می شود. روسیه از پایگاه نظامی همینیم برای انجام حملات هوایی علیه مخالفان مسلح بشار الاسد رئیس جمهور سوریه استفاده می کند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. فرانسه و آلمان خواستار فراهم کردن پول بیشتر و افزایش قدرت سازمان جهانی صحت می باشند. خبرگزاری رویترز بر اساس یک سندی که به آن دست یافته گزارش داد که قرار است آوردن اصلاحات بنیادی در سازمان جهانی صحت در اواسط ماه سپتامبر به بست گرفته شود. این در حال است که آغاز شیوع ویروس کرونا ضعف‌های مالی و قانونی دراز مدت را در سازمان جهانی صحت برملا ساخته است. در سندی که به دیپلمات‌ها فرستاده شده، آلمان و فرانسه گفتند که هدف ایجاد سازمان جهانی صحت شامل جلوگیری از شیوع امراض در سراسر جهان و کمک به کشورهای جهان برای مبارزه با بیماری‌ها بوده، اما این سازمان برای رسیدن به این هدف منابع مالی کافی و توانایی‌های لازم قانونی ندارد. این در حال است که حکومت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ ضمن انتقاد تند از سازمان جهانی صحت به خاطر چگونگی رسیدگی به شیوع ویروس کرونا، آمریکا را از این سازمان اخراج و کمک‌های مالی خود را نیز به این سازمان قطع کرد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که کشورهای ثروتمند باید از احتکار واکسین ضد کرونا خودداری کنند. پاپ فرانسیس روز چهارشنبه همچنین از کشورهای ثروتمند جهان خواست تا تنها به آن شرکت‌های تجارتی کمک‌های مالی فراهم کنند که متعهد به حفظ محیط زیست و کمک به افراد نیازمند می باشند. رهبر کاتولیک‌های جهان افزود که جای تأسف خواهد بود که اگر برای دریافت واکسین ضد کرونا به افراد ثروتمند اولویت داده شود و یا هم واکسین ضد کرونا تنها در دسترس چند کشور محدود باقی بماند. پاپ فرانسیس خواستار فراهم ساختن واکسین ضد کرونا به تمام جهانیان شد. این در حال است که سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه گفت کشورهایی که واکسین ضد کرونا را احتکار می کنند و به دسترس سایر کشورها قرار نمی دهند، سبب عمیق‌تر شدن گسترش شیوع ویروس کرونا می شوند. پایان خبرها.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه نمایید به بخش گزارش‌های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. با افزایش شمار گردشگران در ساعات تفریحی بامیان، ده ها زن در پارک ملی بند امیر دست فروشی را آغاز کردند. اکثریت این زنان نان‌آور خانواده هایشانند. این دست فروشان انواع صنایع دستی، تولیدات محلی، لوازم تزیینی و لبنیات را برای سیاحان عرضه می کنند. با گزارش در این مورد از ظفر بامیانی توجه نمایید.
راهروهای پر ازدحام پارک ملی بند امیر روزانه شاهد حضور هزاران سیاح از ولایات مختلف کشور است، اما زنان دستفروش این ساحه با عرضه صنایع دستی ظریف محلی به زیبایی این راهروها افزودند. این زنان نانواران خانواده هایشان هستند، همه روزه با طلوع آفتاب تولیدات محلی را در این راهروها به نمایش میگذارند. فاطمه باشنده قریه بند امیر با یکی از این زنان دستفروش میگوید که همه روزه انواع تولیدات محلی را برای سیاحان عرضه میکند.
سه مار منی دست فروشی میکنی، بعد از سه ماه اینجا رو یخ میشد، من نفر نمیه یاد نمیتونی دیگه، نمو خرجی میسون مغلی مده برو میشد خوبی، بعد نیستم اینجا.
این زن دست فروش تنها نانوار و سرپرست خانواده پنج نفری خود است و از این طریق مصارف خانواده اش را تامین می کند. آرزویش داشتن یک سایبان، فعال شدن یک کلینیک در این ساحه و پخته شدن سرک بامیان بند امیر است. فاطمه می افزاید:
تمام کل دنیا می بچارا مریض میشه، مریض عاجل میشه تا به بامیان برسه، اونو بعدش مومره بعدش میرسه. خودم ممکن دروز دیمستون است در میجی سرک مو پخته نشته، موتور رفته نمیتنه، مریض هستی که بر ناشار در خانه بشینی، اگر در خانه بشینی کنه موموری، اگر نشینی موتور در بس کنی باید بگوری.
در کنار فاطمه نزدیک به 20 زنی دیگر نیز دست فروشی میکنند. این زنان روزانه 300 تا 1000 افغانی عاید دارند. معصومه و آمینه دو تن از زنان دست فروش پارک ملی بند امیر در بامیان میگویند:
از وقت قرنطین خلاص شد فضل خدا کم مسافر آمد، از دولت ما خواهش میکنیم که مقصد همی کار از مرد، از افغانستان، از مردم خود، از چای خود نگیره، باید جنس ارزان کنه، مواد خوراک ارزان شوه.
خودم روز که مزافر زیادتر به 300 400 کاردارم کار میکنم.
هر گردشگری که برای اولین بار وارد بند امیر می شود، در نخستین دیدار از این پارک تفریحی چشمانش به تولیدات محلی انزنان دست فروش می خورد. برخی از این گردشگران این تولیدات را بهترین تحفه بامیان یاد می کنند. سحر باشنده ولایت بلخ و بشیر باشنده ولایت غزنی می گویند
خانم های عزیز که البته چیزای تزیینی که امروز دست خود آماده میکنم، بعض چیزای دیگه که به فروش میرسانن، البته به دوستایم، به همکارایم، به فامیل، به همشان چیز مثل گردن بند، دست بند، چیزا تحفه گرفتیم. دیگه خیلی جای خوب دیدنی است و واقعا هر کس که علاقه مندی داره بیا یک بار دیدن کنه.
ما هم یک تحفه ناشر گرفتیم دیگه. خوش هستیم از چی مردم ولایت بامیان، از چی آب و هوا و فرهنگ زیبایی که داره.
زنان دستفروش میگویند که با ختم قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش شمار سیاحان در بند امیر کاروبارشان رونق گرفته است، اما این دستفروشان از دولت توقع دارند که برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و افزایش شمار سیاحان امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان را تأمین کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با تأخیر پیهم برگزاری مذاکرات سال بین افغان ها، برخی از تحلیلگران به این باورند که تحولات مرتبط به روند سال و تأخیر پی در پی نشان می دهد که حکومت برای آغاز مذاکرات منتظر تغییرات سیاسی در ایالات متحده امریکا است. اما حکومت افغانستان می گوید که طالبان آماده صلح نیستند. حسیب مودودی از کابل نظر تحلیلگران افغان را در این باره در گزارش ترتیب کرده است.
برای ایجاد زمینه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان هزاران زندانی گروه طالبان را آزاد کرده است، از جمله آنانی را که به سازماندهی حمله مرگبار چهارراه زنبق در سال 2007 میلادی متهم هستند، حمله که جان بیش از 150 تن را گرفت. اما علی‌رغم آزادی زندانیان، برخی ها بدین باورند که حکومت افغانستان مذاکرات صلح را به تأخیر می اندازد تا سرنوشت انتخابات آمریکا روشن شود. نجیب الله آزاد میگوید که این تأخیر به منظور احتمال تغییر سیاسی در آمریکا و تعدیل موقف واشنگتن در مذاکرات صلح صورت میگیرد.
طالبان هم هیچ نوع تعهدی ندارن، تعهدی که اونا به امضا رساندن، و حکومت افغانستان هم تلاش داره که به نام جرگه مشورتی مردم را مصروف کنه، به نام شورای مصالح عالی و هیئت گفتگوهای صلح، تا اینا بخواین کمی انتخابات، سرنوشت انتخابات ایالات متحده معلوم شه و بعد از اینا بتونن که یک لابی کنه و او گفتگوهایی که بین طالبان و ایالات متحده صورت گرفته تا حال به تعویق بفته یا یک نوع تعدیل ده او بیایه و حکومت بتونه و دوره 5 ساله خود را تکمیل کنه.
خیلی ها احتمال می دهند که تأخیر در آغاز مذاکرات صلح ممکن است که سبب فروپاشی کامل این روند شود که برای پایان 14 جنگ در افغانستان آغاز شده است. اما برخی از ناظران روند صلح می گویند که این پروسه برای اداره دونالد ترامپ بخشی از کمپاین انتخاباتی است و دولت افغانستان و گروه طالبان نیز اراده برای صلح و پایان جنگ ندارند.
نسبت به وضعیتی که ما میبینیم، نسبت به ای که روند کند است و بسیار آهسته پیش میره، به این معنی است که هم ایالات متحده امریکا از این به منافع سیاسی خود از او استفاده میکنه، حکومت افغانستان هم برای بقای قدرت و طالبا هم به خاطر از این که قدرت بیشتر به دست بیاره و قدرت سیاسی را در قدرت سیاسی هم نقش موثرتر داشته باشه از این استفاده میکنه، در حالی که صلح نیاز مردم است، قربانی صلح مردم است.
در این موافقتنامه که میان امریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد، طالبان به قطع روابط با شبکه القاعده و عدم حمله بر امریکا و متحدانش تعهد کردند. واشنگتن نیز به خروج سربازانش از افغانستان متعهد شد. در حال حاضر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان از بیش از 14,000 به بیش از 8,000 کاهش یافته است و انتظار می رود که این رقم تا ماه نوامبر به حدود 5,000 سرباز برسد. ناتو نیز در حال کاهش سربازانش از افغانستان است.
پالیسی بزرگ آمریکا به برداشت ما قابل تغییر نیست. اگر جو بایدن بیاید یا ترامپ بار دیگر پیروز انتخابات شود، آمریکایی ها پالیسی جدیدشان صلح است و با طالب باید نتیجه میرسن و میخواین که جنگ خاتمه بدن و قواتای خودم تا جایی که ممکن است بیرون کنند.
اما حکومت افغانستان میگوید که گام های بزرگی برای آغاز مذاکرات صلح برداشته است و در بدل طالبان با افزایش خشونت ها و نقض تعهداتشان آماده صلح نیستند.
موږ ټول خپل مسولیت اخیسته، موږ خپل کارونه کړی، کاملا د مذاکرات لپاره چمتو یاست. موږ مذاکراتي ټیم آماده دي، هیئت مو آماده دي، آمادگیان ټول نیول سوي دي، خو طالبان نه دي آماده. طالبان باید آماده شي ترڅو موږ د جګړه ختم کړو، مذاکرات خواته لاړ شو.
در حال حاضر عامل تاخیر در آغاز مذاکرات صلح بنبست عنوان می شود که در رهایی زندانیان به میان آمده است. اما اگر این مذاکرات آغاز شود، خیلی ها می گویند که به اعتمادی ها میان دو طرف آنقدر عمیق هستند که حل اختلافات شاید به زودی ها ممکن نباشد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس گزارش سازمان ملل، کارمندان کمک های بشر دوستانه با خشونت های بی سابقه روبرو هستند. آنان با خطر قرار دادن زندگی خود تلاش می کنند تا جان میلیون ها غیر ملکی را در شرایط بحرانی نجات دهند. امسال روز جهانی کارمندان بشر دوستانه به یاد بود از آن در کارمندان این سازمان همراه با ادای احترام به قهرمانان ناشناخته و شناخته شده برگزار شد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از ژنو گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
این گزارش سازمان ملل متحد در حال نشر می شود که 19 ماه آگست مصادف بود با روز بزرگداشت از کارمندان بشردوستانه ملل متحد، و این روز بعد از حمله دهشت افغانانه بر محوطه ملل متحد در بغداد که در 19 ماه آگست سال 2003 صورت گرفت در تقویم گنجانیده شد. در آن حادثه 22 تن به شمول سرجیو ویرو دومیلو نماینده خاص سازمان ملل برای عراق جان باختند. از آن زمان به بعد 5000 کارمند امداد رسان کشته، زخمی و یا هم اختطاف شدند. یانس لارک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، به صدای آمریکا گفت که کارمندان بشردوستانه در سال 2019 با حملات زیادی در مناطق بحرانی در سراسر جهان قرار گرفتند.
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted.
سال گذشته مجموعاً 483 کارمند در حال ایفای وظیفه بشری مورد هدف قرار گرفتند. 125 تن از آنان در هنگام وظیفه کشته شدند و شماری هم اختطاف و برخی از آنان مجروح شدند.
سازمان ملل گزارش می دهد که بیشترین حملات در سوریه رخ داده است و به تعقیب آن در سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کانگو، افغانستان و جمهوری آفریقای مرکزی رخ داده است. لارک میگوید که هر زمانی که کارمندان امدادرسان مورد هدف قرار میگیرند، تاثیر چشمگیری آن بر افراد محسوس میشود که کمک میشوند.
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that we are calling,
بیشتر کارمندان امدادرسان در خط مقدم آن دسته از امدادرسانانی هستند که ما آنان را قهرمانان واقعی روز می‌نامیم. اتباعی کشورهایی هستند که در آن کار می‌کنند. اغلب آنها اعضای همان اجتماع می‌باشند که به آنان کمک می‌رسانند. شمار از پناهجویان افراد آواره و حتی میزبان اجتماعات می‌باشند که به آنان کمک فراهم می‌سازند. سایرین دکتران محلی و نرس هایی می باشند که خدمات رایگان خود را ارائه می دارند.
و متبقی به گفته آقای لارک، امدادرسان های بین المللی می باشند که از یک بحران به بحرانی دیگر می روند. ادارات امدادرسان هشدار دادند که فراهمی کمک های بشری با همگیری ویروس کرونا حتی بیشتر با مشکلات مواجه است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در جریان 6 ماه بحران کرونا 600 مورد خشونت، آزار و اذیت و بدرفتاری علیه کارمندان مراقبت های صحی، بیماران و زیرساخت های طبی را ثبت نموده است.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شرکت های هوایی امریکا که در تلاش جذب دوباره مسافران می باشند اعلام کردند که اقدامات جدید را برای محافظت از مسافران در مقابل ویروس کرونا روی دست گرفتند. این در حالی است که بار دیگر شمار افرادی که از طرق هوایی مسافرت می کنند کاهش یافته است. شرکت های هوایی مانند دلتا در این اواخر تقریبا 60 میلیارد دلار ضرر را در 3 ماه دوم سال جاری گزارش دادند و بسیاری از این شرکت ها کارکنان خود را ترغیب به تقاعد زودهنگام می کنند. تا در ماه اکتبر با انقضای کمک های حکومت فدرال میزان افراد را که اخراج خواهند کرد کاهش دهند. ماریاما دیالو خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که من جیلاسمی به توجه می رسنم. ماهاست که شرکت های هوایی تلاش دارند و مردم هراسان از ویروس کرونا اطمینان دهند که پرواز به خطر است و آنها را در معرض این ویروس قرار نمی دهد. اما با افزایش موارد تایید شده کووید 19 در ایالات متحده که در هفته جاری از مرز 5.4 میلیون نفر گذشته و بیش از 170 هزار نفر بر اثر آن جان باختند، مردم هنوز هم قانع نشدند. جیسن بامز میماندار در خطوط هوایی دلتا میگوید که در طول 23 سال خدمتش هیچگاه با همچون وضعیت مقابل نشده بود. جیسن بامز میگوید من در جریان بیماری سارس، انفلونزای مرغی، تمام فلوهای گوناگون و حادثه 11 سپتامبر کار کرده بودم. فکر می کنم این حتی بدتر از هم است و اگر با دیگر پیلوت ها و میمانداران پرواز ها صحبت کنید، آنها هم وضعیت را بدتر از 11 سپتامبر می دانند. کارشناسان این صنعت می گویند که سفر هوایی حتی پس از چند ماه افزایش تدریجی قراره که انتظار می رفت بیشتر نشده است. هفته گذشته شمار افراد که از طریق میدانهای هوایی ایالات متحده عبور می کنند برای اولین بار بعد از ماه اپریل کاهش یافت. رؤسای شرکت های هوایی تجدید موارد جدید ویروس کرونا را دلیل کاهش مسافرین عنوان می کنند. الیزابت دیکنسون مدیر عمومی عملیات های شرکت های هوایی دلتا در میدان های هوایی نشنل و دالاس واشنگتن میگوید ما همیشه مراحل پاکاری را بدون در نظر داشت طولانی بودن زمان آن طی می کنیم و مطمئن می شویم که تمام معیارهای پاکسازی رعایت شده است و حتی اگر تمیز کردن تیاره ها منجر به دیر شدن پروازها هم گردد، ما این کار را خواهیم کرد. شرکت هوایی دلتا اخیراً نظارت ها و آزمایش های صحی اضافی را برای مسافران اعلام کرد که می گویند قبل از داخل شدن به تیاره به خاطر معاذیر صحی نمی توانند ماسک بپوشند. الیزابت دیکنسون میگوید ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که مشتریان و کارمندان ما در هنگام کار و حضور در یک میدان هوایی تمیز و ضد عفونی شده احساس مسئولیت کنند و بدانند که ما تمام موارد احتیاطی را که امکان پذیر است انجام میدیم. شرکت هوایی یونایتد اعلام کرد که جریان هوا از طریق سیستم های تصفیه را در انگام وارد شدن و خارج شدن از تیاره افزایش خواهند داد، زیرا به گفته ای مسئولین این امر باعث می شود که هوا نسبت به رستوران ها و فروشگاه های مواد غذایی پاکتر باشد. برای ایجاد فضای بیشتر بین مسافران شرکت های هوایی دلتا، ساوت وست و جت بلو برخی از چوکی ها را خالی نگه می دارند. حتی اگر این مسافت 2 متری مسافت اجتماعی نیست که متخصصان صحی توصیه می کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟ بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و آخرین گزارش این ساعت. دو شهر بزرگ فرانسه، پاریس و مرسی، بار دیگر در زمره خطرناکترین مناطق شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. این در حالی است که پایتخت فرانسه تنها در دو هفته گذشته شاهد افزایش 6 برابری آمار مبتلایان این ویروس بوده است. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا از پاریس گزارش می‌دهد که فرانسه آخرین کشور اروپایی در تلاش مهار و جلوگیری از بازگشت این ویروس و قرنطینه دوباره این کشور است. برگردان این مطلب را از سحر عظیمی می‌شنوید.
مقامات فرانسه به دنبال افزایش نگران کننده ای آمار مبتلایان به ویروس کرونا، پوشیدن ماسک را در فضای بیرون از خانه گسترش داده و جبری ساخت. در 2 روز پیاپی این کشور بیش از 3000 مورد ویروس کرونا را روزانه ثبت کرده است، آماری که طی چند ماه گذشته بی سابقه عنوان شده است. اکنون در فرانسه متخلفان پوشیدن ماسک با جریمه 160 دلاری روبرو هستند. حتی با این وجود تمام شهروندان فرانسه از این قانون پیروی نمی کنند. در پاریس تطبیق مقررات می تواند گیج کننده باشد. کالمن در این مورد می گوید
این بسیار پیچیده است، مثل این که در خیابان مجبورید بپوشید و در دیگری مکلف نیستید.
انتونی کالمن دکتر است و او ماسک ندارد، هرچند در سرکای پاریس پوشیدن ماسک جبری است و اضافه می کند
فکر می کنم همه جا باید ماسک بپوشیم.
در این حال لی و پیخ که حاضر نیستند تخلص خود را بگویند نیز قوانین پوشیدن ماسک را نقض می کنند. اونها می گویند با سرک‌های خلوت در حالی که شماره زیادی از باشندگان پاریس با تحصیلات تابستانی رفتند پوشیدن ماسک چه ضرور است؟ فرانسه یکی از کشورهایی است که بلندترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا را داشته است. از زمان آغاز این بیماری در این کشور بیش از 240 هزار نفر به این ویروس مبتلا شده و بیش از 30 هزار نفر جان باختند. اکنون شمار مبتلایان دوباره در حال افزایش است. در اواخر هفته گذشته انگلستان فرانسه را به فهرست قرنطینه آن کشور اضافه نمود. کارشناسان میگویند جوانان که از مهمانی ها برمیگردند منبع اصلی این افزایش هستند. گشایش محلات کار نیز دلیل دیگر افزایش ویروس عنوان شده است. اسپانیا، انگلستان و آلمان نیز شاهد محدودیت‌های جدیدی در مورد حمل و نقل هوایی و محدودیت‌های جدید دیگرند. موارد مبتلایان به ویروس کرونا در یونان و رومانیا نیز رو به افزایش است که تاکنون نسبتاً کم گزارش شده است. در فرانسه مقامات می‌خواهند از قرنطینه دوباره جلوگیری کنند. جروم سالامون، رئیس سازمان صحت فرانسه، با یک رادیوی محلی گفت سرنوشت این ویروس در دست مردم فرانسه است. وی خواستار آزمایش گسترده کرونا در میان شهروندان فرانسه شد. اما در پاریس دکتر کالمن میگوید وی نگران است تا مردم به اندازه کافی توصیه‌ها را جدی نگیرند. او به تازگی از بیماری ناشی از ویروس کرونا بهبود یافته است.
من باید بگویم حتی وقتی بیمار شدم برای همه افرادی که با آنها در تماس بودم پیام ارسال کردم و حتی 50% از افرادی که من با آنها اطلاع دادم خود را آزمایش نکردم.
او معتقد است فرانسه هنوز راه دشواری را در پیش رو دارد.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشیم.